رب العالمین، این که در بحث دیروز فرمودن که قوای ظاهر بخواهند با نشأه عالم طبیعت مشغله داشته باشند، اشتغال داشته باشند، این سبب تضعیف تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشن که از عالم غیب منصرف بشه و توجهی به عالم ظاهر بنماید. دارن این کلمه را با کلمه اگر که انو استدراک میفرمایند که اگرچه انسان با بعضی از شؤون از شأن دیگر باز نمیمانند. اساس این توریست در تجرد نفس که میبینید در آن واحد کارهای مختلف داره، دیدن او را از شنیدن باز نمیدارد و همینطور در آن واحد میبینید هم میبوید، هم میگوید، هم میجوید، هم میبخشد، هم میرود، هم میاندیشد. این که پس گفتیم قوای ظاهر سبب تضعیف تا حدی موجب انصراف قوه متخیله میشن، به این معنا که قوه متخیله اگر بخواهد توجهش را به عالم غیب بیشتر کنه برکاتش بیشتره، و اگر اشتغالات حواس ظاهر با نشأه طبیعت یکمی غلبه پیدا کنه که توجه قوه متخیله بیشتر به اینجا باشه، میگیم قوه متخیله ضعیف میشه، از ادراک اونجا باز میمونه. همین مقدار اینه که در حقیقت نفس مظهر اسم شریفه یا من لا یشغله شأنون ام شأنن الهی هستم، در این حالی که در این شأنش مثلا در قوای ظاهریش در کار است و مشغول ادراکه، میتونه هم با قوه خیال خودش به شکار ملکوت عالم هم بره. همچنین است که این قوا به یک معنا رهزن او باشن و نگذارن که ایشون توجهی به عالم غیب بفرماید. این به این معناست که نفس تا موقعی که در این شؤونش بیشتر اشتغال داشته باشه، توجه نفس از شؤون دیگرش مثل شأن قوه خیال کمتر میشه، چون قوا هم در حقیقت کاری نیستن، قوا شؤون نفسن، چه اینکه قوه خیال هم شأنی از شؤون نفسه. ولذا اگر نفس با این قوا مشغول این عالم شده، چه بسا از توجه نفس به وسیله قوه خیال به عالم ماورای طبیعت کمتر بشه. پس اگر میگیم قوای ظاهر سبب تضعیف قوه خیال نسبت به عالم باطن میشن، این به این معناست که نفس در این شأنش که وقتی با قوای ظاهری محشور اشتغال داره، توجهش از ناحیه قوه خیال به عالم غیب کمتر میشه، که در حقیقت این ضعف به ذات نفس برمیگرده، نه به اینکه قوا سبب بشن که قوه متخیله ضعیف بشه. دلیلش هم اینه که وقتی نفس قوی بشه، میبینید با قوای ظاهری در اینجا تو کارم هست، اما با قوه خیالش هم در اینجا در کاره، هم در ماورای طبیعت در کاره. پیغمبر اکرم داره میدان جنگ با اصحاب داره می جنگه، احد است، جنگ خندق، جنگ فلانه، یا با اصحاب در حال مهاجرت، در حال مسافرت، یا برای اصحاب داره صحبت می فرماید در مسجد، در منزل، گاهی در کنار اهل منزلشونه، و ناگهانی می دیدن حال جناب رسول الله منقلب شده، داره حرف میزنه، حال منقلب شده و داره آیه قرآن میخونه. آقا جان چه خبر شده؟ حال مبارکتون به این صورت؟ بله، همین الان جبرئیل بر من نازل شده، این چند تا آیه را نازل فرمود. خب جبرئیل موجود مجرد عقلیه، تمثل جبرئیل برای رسول الله این قهرن در قوه خیال پیغمبر اکرم صورتگری میشه، تمثل پیدا میکنه. که یه وقتی جبرئیل را در موطن وجود ذاتی خودش بحث میفرمایی، میفرمایی جبرئیل موجود مجرد عقلی است در موطن عالم عقله، و مراد از عالم عقل، عالم عقلی سلسله طولی انزالی نظام هستیه. اما یه وقتی مراد از جبرئیلی که جناب رسول الله الان میفرماید، اون جبرئیلی که از مقام ذاتی عقلی خودش که وجود نفسی اوست تعبیر میشه به وجود نفسی، از اون مقام وجود نفسیش در سوق ذات قوه خیال نفس ناطقه رسول الله تمثل پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه. حالا در این تمثلش یا به صورت پرندهی که 600 تا بال داره تمثل پیدا میکنه، روایاتی که داری صور برزخیه مثالیت اشکالی نداره، یا گاهی یکی از کسانی که جوان بسیار پاکی بودن و تقریبا جزو اولین جوانهایی بودن که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن و گویا با پیغمبر به یک تعبیر از یک پستان هم شیرم خوردن، که به نام دهیه کلبی، هم جوان خیلی خوشتیما، خوشصورت، محسیما و هم خیلی پاک، جزو کسانی که اولین ها بود بر پیغمبر ایمان آورده. پیغمبر خیلی هم از باب این که با همدیگر از یک مادر شیر خوردن خیلی ایشون رو دوست داشته و بر اساس طهارت ذاتی این شخص گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرئیل امین را در وجود تمثلی به صورت دهیه کلبی می دیدن. اینها هست که یه جوان شاب به امرد در تاریخ داره، جوانی بود که جوان امرد که هنوز مو از صورت مبارکش مثلا چیز نشده، حالا یا محاسنشون اصلا مو نداشت، کنه صورتشون چطوری، حالا یا اینکه الان محاسنش فرض مو داشت و جناب رسول الله جبرئیل را او را به دوران جوانیش مشاهده می کرده. هست در عالم مثال از این حرفها واسعه، وسعت داره، هست، انکار نمی شه کرد. صور مثالیه را با صور مادی در نشأه طبیعت نمی شه خلق کرد، اونجا از این فرمایشات پیش میاد. غرض حالا پس جناب رسول الله الان داره با اصحاب حرف میزنه، میبینه، میشنود، میبوید، میچشد و براشون داره فرمایشات میفرماید، و یا با اصحاب داره تو میدان جنگ میجنگد، الان به فکر دشمنم هست، محاسبه اصحاب رو بفرسته جنگم بکنه، خودش هم حواسش جمع باشه. اما یک دفعه میبینید جبرئیل رو هم تمثل بده. پس الان که دم به دم با اصحاب در حال حرف زدن، با دشمن در حال جنگیدن، تنظیم نیرو میکنه، دستور بده شما برید، اونا برگردن، مقاومت کنید، کم باشه، زیاد باشه، چه اینها رو هم باید قوه خیال از قوای حسی مدرکات بگیره، تمثل بده، صورتگری کنه، و هم در این حالی که با قوای حسی مشغول است با قوه خیالش جبرئیل رو هم تمثل بده. پس قوای ظاهری در حقیقت علت تضعیف به اصطلاح قوه متخیله نمیشه. اینه که آقا سریع با کلمه اگر استدراک فرموده، بالا فرمود زیرا در بیداری مشاغل قوای ظاهر سبب تضعیف و تا حدی موجب انصراف قوه متخیله می شوند، اگرچه انسان برای استدراکه که می خواهیم اون مطلب قبلی را دوباره تدارک کنیم که بگیم آقا نه، قوای ظاهری در حقیقت موجب ضعف قوه خیال نمی شوند. در پیغمبر نشده، در انبیای سلف نشده، در امامان نشده، در اولیاء اللهی که در توجه عرفانی قوی شدن در اینها موجب بسیار تضعیف نشده. این به این معناست که اگرچه نفوسی که ضعیف هستن مستکملن از نفس به سوی کمال میرن، اگر این نفوس بخوان با قوای ظاهری به ادراکات عالم ظاهر مشغول بشن، چه بسا نفس قوی نباشه و نتونه با قوه خیال به شکار غیب بره، وگرنه اگر نفس قوی باشه هیچ شأنی او را از شؤون دیگر باز نمی داره. اینجا در نمازم باشه و انگشتر از انگشت بیرون بیاره و صدای فقیر را گدا رو در مسجدم بشنوه و انگشتر را به ایشون ببخشه، این مرتبه ظاهرش. بالاخره گوش امیرالمومنین شنیده و در حال رکوع فقیر آمده کنار حضرت داشت رد میشد و تقاضای کمک کرد، صدا رو شنیده، توجه به او به ظاهر کرده. اینها که نمیشه بگیم نه و پول انگشتر از انگشت در بیاره، قوه لامسه اینجا در حال ادراک دیگه، این دست اون انگشتر رو میگیره، قوه لامسه هم داره ادراک میکنه، انگشتر رو به سائل میدهد، این در مرتبه ظاهر قوای ظاهری او مشغول ادراکات در نشأه طبیعت هم باشن، اما این ادراکات قوای ظاهر از توجه نفس ناطقه امیرالمؤمنین به غیب هم نکاهن. و اینکه گناه نی، اینه که بعضیا اشکال میکنن که آقا حواس امیرالمؤمنین پرت نشده، داشت به سائل مثلا انگشتر رو میداده، از ماورای طبیعت، از توجهی که در نماز میخواد، از حضور نمازش کاسته نشده. نخیر، انسان موجود ممتده از فرش تا فوق عرش، در درس 26 به بعد خوندیم، و انسان از جنبه نفس ناطقه طوری قوی بار بیاد که در مرتبه ظاهر با قوای ظاهریش مشغول کارم باشه و هیچ او را این ادراکات قوای ظاهر مشغولش نکنه و اشتغال پیدا نشه و سبب تضعیف نفس از اشتغالش به ماورای طبیعت هم نشه. هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر هست و در اون عالمم باشه، توجه به غیبشم کم نمیشه، حضور نمازشم به هم نمیخوره، مراقبتشم از بین نمیره، اینجا قوه لامسم ادراک بکنه، انگشتر رو از دست بیرون بیاره، قوه سامعه هم ادراک کنه، صدای فقیری گدا رو هم بشنود و این انگشتر رو هم به او ببخشد، در این حال از حضور به ماورای طبیعت او چیزی هم کم نشه. یک انسان دیگه در کاره. اگرچه انسان با بعضی از شؤون از شأن دیگر باز نمیماند. خب حالا نه تنها که از شأن دیگر باز نمیموند، اینها رو داشته باشید، این جمله را بعد میرید در بحث حضور مراقبت، اونجا گویا شرح دفتر دل زیر باب اول آوردیم و هست آقا هم در رساله انسان از دیدگاه نهج البلاغه در شرح باب اول اون کتابم آوردن که و یا همون فرمایش آقا رو تو شرح دفتر دل نقل کرده باشیم که نه تنها شأنی نفس را از شأن دیگر باز نمی داره، بلکه این بحث پیش میاد که آیا میشه که انسان عارف به طور اطلاق از تمام حضرات غافل بشه یا نه، میشه پیش بیا و از اشتغالش به حضرتی، مثلا به حضرت ظاهر، به عالم ماده، آیا باعث میشه که مثلا نفس او به طور کلی از عالم باطن به غیب بیخبر بشه؟ اونجا فرمایشات پیش آمده. الان همین مقدار از جنبه برهانی داریم پیش میریم که نه تنها قوای ظاهر سبب تضعیف نفس از اشتغال به باطن نمیشن، بلکه نفس با توجه به شأنی از شأن دیگر غافل نمیشه. همین اندازه الان پیش آمدیم، اما حرف بالاتر از اینم میخواهیم. الان ابتدای راه هستیم دیگه، پله به پله باید یواش یواش طی کنیم. پس فعلا حرف اینه که نفس از شأنی از شأن دیگر باز نمیمونن، مثلا در آن واحد هم میبوید، هم میگوید، هم میجوید، هم میبخشد، هم میرود، هم میاندیشد. میبینید رفتن او را از دیدن باز نمیداره، شنیدن از دیدن باز نمیداره، دیدن و شنیدن او را از نوشتن باز نمیداره. و اگرم مثلا احیانا نفس ما ضعیف باشه، شاید یه وقتی در حال یه کاری باشیم از یه کار دیگری به اون قوت نتونیم برخورد کنیم. این شدت و ضعف به لحاظ آلات قوای نفسه و به جهت اینکه نفس هنوز قوی نشده. وگرنه فلون ورزشکاری که چندین ماه مثلا تجربه کرده، تمرین کرده، فلون شعبده باز، الان به ظاهر دوتا توپ بندازیم به بالا، بخواییم هر دوتا رو با یک دست دو دست بگیریم پشتر هم، مثلا میگه آ یادم رفته تا رفتم این توپ بگیرم و به این مشغول شدم، یک دفعه تا اونو بگیرم او افتاد. ولی همین شخص میبینید یه چند روزی تجربه کنه، یه ورزشی بکنه، در این کار تمرین میکنه، یعنی 10 توپ رو میندازه به هوا با همین 2 دست، همینجور بلا فاصله بلفور همه رو میگیره، پرت میکنه، دوباره بر میگردن و میبینی همه رو هم نمیگذاره بیفتن به زمین. مگه همین نفس نیست؟ همین شخص نبود؟ قبلا یه توپ مینداخت، گاهی فراموشش میشد که بگیره، دوتا میشد اسیر میشد، الان چطور 10 تا رو داره اداره میکنه؟ چه بسا 20 توپ رو هم بندازه اداره کنه، بسته به قوت افراد. پس این تجربه چیه؟ این نشون میده که نفس هیچگاه با شأنی میتونه از شأن دیگر غافل نباشه. پس اساس نفس بر این. حالا یه وقتی در امور به اصطلاح ظاهری نشأه طبیعت دوچار غفلت بشه، این راه داره، اما چه بسا که نفس با توجه به یک شیء حضورش و نسبت به تمام موجودات نظام هستی حفظ کنه. این انشاءالله بحثش بمونه که در بحث حضور و مراقبت خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه. ولذا وقتی به عرضتون دیم که نه تنها قوه خیال در سر نماز مزاحم هیچ کس در حضور نیست، اگر کس باشه و بتونه راه حضور را و توحید صمدی قرآنی را به درست طی بفرماید، میبینید که با صورتگری قوه خیال در تمام عوالم وجودی میتونه حضور عطا داشته باشه و هیچ چیز مانع حضور ایشون نمیشه. اینجا میبینید هنوز تمرین نکرده، ورزش نکرده، یک توپ با توپ دومی، اگه یک توپ باشه بندازه هوا، میتونه با 2 دست سریع بگیره، گاهی با سرعت بخواد بندازه چه بسا نه خیر همین یکی رو هم نتونه. اما به محض اینکه یکی دو تا شده، مثل اینکه دومی مزاحم اولی داره میشه. اما وقتی تمرین میکنه میبینه نه تنها دومی مزاحم نیست، 10 تا رو هم میندازه بازم پایسر هم میگیره، باز پرت میکنه. این نه تنها مانع حضورش نمیشه، بلکه اتفاقا حضورش تقویت هم میشه، قوی تر هم میشه. حالا اینها که تازه خیلی امر ظاهری مادی طبیعیه، اما زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. همین کاری که یه ورزشکار میکنه، یه شعبده باز میکنه، همین کار رو میبینید که انسان حاضر در کل نظام هستی میتونه، من تا این داره بازی میکنه، اون دنبال حقیقته، اون دنبال ادراک حقایقه. این حالا همین مقدار داره نفس بیچاره رو در همین حد متوقف میده، بازیش میگیره. اما به هر حال همینه که داره بازی میگیرم کم برای انسان درس نیست. الان میخواد با پا چند متر ای را پرش کنه، میبینید مشکل داره. اما یه وقت میبینید با تمرین، گاهی میبینید با یه دو تا چوب به کف پا بسته روی برف و روی یخ چند صد مثلا چند ده متر به هوا میره و بر میگرده و اون جور هم دورم میزنه، هیچ جا هم حواسش هم پرد نمیشه. یا من لا یشغله شأن عن شأنه، انسانه باید خودشو بشناسه. اون روز اول بهش میگفتی اینقدر تو میتونی بپری، باورش نمیشد، تکذیب میکرد. چرا؟ چون خودشو نشناخته بود. حالا که خودشو شناخته، به همین مقدار هم که شناخته میبینی سعه کارش چقدره. حالا اگر خودشو بشناسد که میتونه پایی داره که سیر در عوالم کنه، که اصلا این پای ظاهری در اون سیر دخالتی نداره، تا البته اونها رو هم طی میکنه. چون خودش رو نشناخته بیش از این سیری نداره بنده خدا. و دانستی که قوه متخیله چون دیگر قوای ظاهره و باطنه از شؤون و فروع نفس ناطقن و هیچ یک استقلال وجودی ندارن. خب پس چون استقلال وجودی ندارن، میفرمایید که قوای ظاهر سبب تضعیف قوای باطن نیستن، بلکه این نفسه که از باب ضعف ذاتی خودش میخواد با این قوا در کار باشه، اون قوت کارش از قوای دیگرش گرفته میشه. این نفسه که اگر نفس قوی بشه میتونه هم در این قوا تو کار باشه و هم با قوای دیگرم در کار باشه. بالاخره این قوا همه تورش کار اویه هم. و ایشون این قابلیت رو داره که خداوند این تورش کار رو در او آفریده و با هر یکی از تورش کارم میتونه در آن واحد شکار کنه. با چشم شکار کنه، ببینه ظاهر را، در همین آن با چشم باطن هم ببیند باطن را. اینجا به ظاهر شخص رو نگاه میکنه، با چشم ظاهری روی دوتا پا را داره راه میره، اما با چشم باطنی او رو مشاهدش میکنه، میبینه مثلا فلون صفت رو داره، الحمدلله به نورانیت کذایی داره مثلا باطنش رو میبینه. اینجا با چشم ظاهر میبینه به ظاهر یه قد کذایی مثل دیگر افراد انسان داره، اما باطنش رو با چشم باطنی هم نگاه میکنه، میبینه به صورت ملکه فلون حیوانه، فلون درنده است، فلون مثلا شیء کذاییه. بعد با گوش هم بشنوه، با گوش باطن هم بشنوه، با این حواس پنجگانه هم ادراک کنه، با حواس پنجگانه باطنی هم ادراک کنه، با قوه وهم هم ادراک کنه، با عقل هم ادراک کنه، و در تمام جاهای حقیقته و هیچ ادراکی هم او را از ادراک دیگر باز نداره. همه طور شکار اویم و همه در خدمت اویم و ایشون در تمام شؤونش در کار باشه، هیچ کس هم مزاحمش نیست. ولذا جز خود ذات نفس هیچ کس از قوا مزاحم نفس نیستن. اینا آلاتی هستند در دست او، قوایی هستند، شأنی از شؤون او، استقلال وجودی هم که ندارن، همه به نفس اتصال وجودی و قوام وجودی دارن. و نفس اگر قوه داشته باشه، توان داشته باشه، میتونه با تمام این قواها در تمام عوالم وجودی در آن واحد هم حضور داشته باشه، با قوای ظاهری در عالم ظاهر حاضر باشه، با قوای باطنی هم در عوالم باطن حاضر باشه. نه عوالم استنکاف دارن که به شکار او در نیاین، نه قوای او استنکاف دارن که شکارچیش نباشن، و نه خداوند هیچ مزاحمی برای او درست کرده در عالم. فقط تنها کسی که میتونه مزاحم نفس بشه خود نفسه. خودش نخواد، خودش تنبلی کنه، خودش رو ضعیف نگه بداره، قوه ذاتی پیدا نکنه، بتونه این همه طور شکارها رو به کار بگیره و ادراک کنن تمام عالم رو، کسی مانش نیست. خلاصه این اون برهانشه، اون اصلش این حرفه. و هیچ یک استقلال وجودی ندارن. و در حقیقت نفس ناطقه آثار و افعالش را در این قوا ظاهر می سازد. اینم از اون لطائفه که الان چشم وسیله قوه باصره است. پس نفس یک فعلی داره به نام دیدن، این دیدنش را در این قوهش به نام قوه باصره و در این آلتش به نام چشم ظاهری داره این فعلش را به ظهور میرسونه. ولذا میگیم نفس بیننده است. در مقام بینندگی فعل دیدن داره از نفس تجلی میکنه. در کدوم موطن، در کدام شأنش این فعلش متجلیه؟ میفرمایید در موطن قوه باصره و در شأن قوه باصره و آلتش به نام چشم ظاهری. این در این شأنش، این فعلش در ظهوره. چه اینکه در شأن قوه سامعش فعل شنیدنش در تجلیه. اصلا مطلقا قوای نفس محل ظهور آثار وجودی نفس هم. لذا گفته ایم که قوا مظاهر اویان. قوا مظاهر اویان، مظاهر نفس هم. و بدن با حفظ عنوان بدن مرتبه نازله نفس و قوا اشعه شمس وجود نفس ناطقه. اینها دیگه به یک نحو تنظیر، اما این اصل را بارها بر عرض محضر رسوندیم که محفوظ بدارید که عنوان بدن با این عنوان بدن مرتبه نازله نفسه که در هیچ عالمی نفس بی بدن نمیشه و در هیچ عالمی نفس بی قوا نمیشه. اونجایی که نفس در مرتبه کمون ذاتش بدون توجهی به هیچ قوا و به هیچ عضوی از اعضای بدن و جسمش، چه بدن طبیعی و چه بدن مثالی، مطلقا از اینها انصراف داشته باشه و توجه ذات به ذات خودش داشته باشه، اونجا دیگه نفس رو انسان، ذات خودش را در هیچ عالمی مشاهده نمی کنه. اونجا نفس را، ذات نفس را در هیچ عالمی مشاهده نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اگر در عالم طبیعت باشه باید نفس را با قوای ظاهریش و با این بدن عنصری و طبیعیش مشاهده کنه تا نفس رو در عالم طبیعت ببینه، یا نفس رو با بدن مثالی و قوای باطنی مثل حواس پنجگانه باطنی و قوه خیال و وهم در باطن مشاهده کنه. اون میشه نفس رو در عالم مثال مشاهده کرده. اگر خودش را و نفسش را یا نفس دیگری را در قوه عاقلش و در معقولات او مشاهده کند، اینجا نفس را در عالم عقل مشاهده کرده. اما اگر نفس را بدون این که با هیچ قوه او را توجه کنه، یعنی در حقیقت توجه ذات به ذاته، توجه ذات نفس به ذات خودش، بدون این که اصلا در این توجه قوا دخالتی داشته باشند، اعم از قوای ظاهری و قوای باطنی، اینجا دیگه مشاهده ذات نفس است، اما نفس را در هیچ عالمی مشاهده نمی کنی. اینجا دیگه عنوان نفس برداشته میشه. دیگه ما از باب این که قرار شد در جلد اول در دو جا گفتیم که فقط براش اسم گذاری بکنیم، از باب اسم گفتیم اسمشو میگذاریم نفس، از باب این که مستحصلیم نمیدونیم چه کار کنیم، از این ذات غیبیه خودمون چی نام ببریم برای دیگران، که گاهی مجبوریم به لفظ انا در اصطلاح عربی و من در اصطلاح فارسی به خودمون اشاره میکنیم. ولذا در اون مقام اصلا ذات انسان اسم نداره، به طور کلی بی اسم و رسمه. چرا؟ برای این که توجه ذات انسان به ذات خودشه و در این توجه به ذات هیچ یک از قوای او و آلات قوای او و بدنهای او در تمام عوالم هیچ دخالتی ندارن. این دیگه مهمترین توجه نفس به مرتبه ذاتش که فرمایشاتی پیش میاد و اون فرمایش جناب شیخ الرئیس در رنگ نداره، حجم نداره، مفهوم نداره، کلی هم نیست، جزئی هم نیست، هیچی این حرفا رو بر نمی داره. دیگه حتی نمیشه بگه من در اون مرتبه ذات غیبی خودم را به صورت معقول تعقل یافتم، چون قرار شد که عقل رو هم در کار نگذاره، چون عقل یکی از قوای نفس ناطقه است و نمیشه بگه اون مقام ادراکی من خیالیه، فهمیه، عقلیه، مثلا قلبیه، هیچ کسی عرفانی اصلا مطلقا اسم ادراک برداشته میشه. اونجا بله نفس در اون مرتبه، در مرتبه ذات توجه ذاتیش اصلا بدن نداره، خیال نداره، عقل نداره، یعنی در این مرتبه توجهی به هیچ یکی از قوا نداره، چون فرض اینه که از مطلق قوا میخواد منسلخ بشه و فقط توجه به ذات غیبی خودش پیدا کنه. ذات غیبی هم که تازه میگیم یعنی غیب به نسبت به مشاعرشه، به مجالی ادراکیشه، وگرنه نخیر اون مقام از شهود تام ذات خودشه. اونجا انسان خودش رو در هیچ عالمی مشاهده نمی کنه اصلا بی عالم محض میشه. و حیث این که الان خودمون رو در عالم ماده میبینیم به دلیل اینکه نفس ما به واسطه حواس پنجگانه، قوه خیال، قوه وهم مثلا و جسم طبیعی در نشأه طبیعت داریم مشاهده میکنیم، میگیم ما الان در اینجا جسم داریم، بدن داریم، میبینیم، میخوریم، راه میریم، حرف میزنیم، اینها زیر سر این گونه اموره. بعد اگر هم از این نشأه رفتیم و در نشعات دیگر با بدن دیگری خودمون رو مشاهده کردیم و افعال و آثار وجودی خودمون رو مشاهده می کنیم، باز معلوم میشه در عالمیم، در عالمیم، همینجور داریم عالم به عالم می رویم، دم به دم، عالم به عالم می رویم و این عالمها همه رو هم خودمون می سازیم و در عوالم وجودی خودمون در حال مسافرتیم و هر عالم پایین‌تری که ساختیم آماده میشیم برای ساختن عوالم بالاتر و هیچگاه هم به اتمام نمیرسه. اما باز در تمام این سیرها داریم تو عوالم سیر میکنیم، هنوز در ذات غیبی خودمون سیر و توجه تام ذاتی پیش نیامده. اگر پیش بیاد دیگه انسان بی عالم میشه، اصلا عالم نداره در اون مقام. اینه که الان تمام اینها همه برای اینه که نفس داره آثار و افعالش را یا در قوای ظاهری ظهور میده، این جسم میشه بدن طبیعی، پس ما مادی هستیم، پس در نشأه طبیعتی، پس بدن داریم و بدن مرتبه نازله نفس ما و در این مرتبه نازله خودمون تمام آثار وجودیمون و افعالمون رو داریم اینجا ظهور میدیم. اگر از این مرتبه بالاتر رفتیم داریم با بدن مثالی آثار و افعال خودمون رو ظهور میدیم. اگر این هاست، البته هر چه که محل ظهور آثار نفس ناطقه ماست اون چیز بدن ماست، ولذا انسان در هیچ عالمی بی بدن نمیشه. این عناوین رو با توجه داشت، نفس در هیچ عالمی بی بدن نمیشه. در گنجینه گوهر روان هم این حرف میاد، قبلا هم داشتیم اینها لفظ، حواستون جمع باشه. الان هم حرف اینه که بدن با حفظ عنوان بدن مرتبه نازله نفس و قوا اشعه شمس وجود نفس ناطقه هستن. این هم اینه که در صورت اینکه بخوای خودتون را، ذاتتون را در قوایتون و در شؤون وجودیتون و افعال و آثار ذات خودتون را در قوا و ابدانتون مشاهده بفرمایید که شبان روزم دارید خودتون را در بدنهایتون مشاهده میکنید. الان شبان روز تمام ماها داریم خودمون رو در بدنهامون مشاهده میکنیم، حالا یا در بدن طبیعی صبح تا به خواب بریم، یا در بدن مثالی وقتی به خواب رفتیم، یا غیر خواب از بیداری هایی که گاهی سیر با بدن مثالی پیش میاد. به هر حال الان مطلقا داریم ذات خودمون را در مرتبه افعالش در ابدان و شؤون و قوا داریم خودمون رو مشاهده میکنیم. و چون قوه متخیله از شؤون نفس است و در خواب و بیداری بیدار و آگاه است، چنان که پیوسته در کار و کوشش است، پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیدار است و موجودی است که هیچگاه خواب در ذات وی راه نداره. برای اینکه قوه متخیله که تازه شأنی از شؤون نفس است هیچگاه به خواب نمیره. حالا به ظاهر میگیم الان خوابیدیم، بیهوش شده، مدهوش شده، تصادف کرده، مثلا الان در بیمارستان تو بیهوشی کما به سر میبره و مثلا خواب طبیعی بر اون مستولی شده، خواب مصنوعی بر اون مستولی شده، غش کرده، مثلا به ظاهر میگیم الان از خودمون بیخبریم. نه خیر، بیخبر نیستیم، در مقام ذاتمون از خودمون خبر داریم، با قوه خیالمونم در کار هستیم، منتها گاهی از اون مرتبه باطن به مرتبه ظاهر که میایم، اون چه که در باطن گرفتیم و داریم در مرتبه ظاهر نمیشه که او رو به حضور بیاریم. میشه که ظاهر از باطن غافل بشه، اما باطن از ظاهر هیچگاه غافل نمیشه. ولذا قوه خیال که شأنی از شؤون نفس است دائما بیدار است، و اون که ذی شأنه، صاحب شأنه، که به طریق اولا دائما بیداره، ولذا نفس ما نمیخوابد. خواب در حقیقت از اوصاف تن و بدنه، نه از اوصاف نفسه. اینا دیگه حرفای برهانیه، اینها رو توجه داشته باشید. این لطایف، اینها برای عزیزان باید مبانی علمی بشه در بحثا، در شرح احادیث، روایات و فرمایشاتی که پیش میان. پس نفس ناطقه ذاتاً آگاه و بیداره و موجودی است که هیچگاه خواب در ذات وی راه نداره و بر وی دست نمییابد. خواب فقط در عالم طبیعته. البته این خوابی که الان ما حرفشو به ظاهر میزنیم، دیشب خوابیدیم، مثلا امروز خوابیدیم، این خواب مربوط به عالم طبیعته. در عوالم دیگر اینطوری خواب نداریم اصلا. و اگر فرمودن نفس افراد میخوابه بیدار نیست، مراد از اون خواب غفلته. غفلت رو هم یه وقتی بحث اخلاقی میفرمایی، یه وقتی، اما یه وقتی میخواید بحث فلسفی بفرمایید، بازم میبینید که به اون معنای عرشی که الان خوندیم باز هیچگاه نفس غافلم نمیشه، چون برای اینکه هیچگاه نفس از ذات خودش غافل نمیشه و نفس دائما در پیش ذات خودش و با ذات خودش حضور داره. هیچگاه انسانه، اصلا موجود مجرد، هیچگاه غافل نمیشه. پس چی در مباحث اخلاقی پیش میاد؟ غفلت انسان. یا در قرآن کریم بعضی از آیات داره که انسان فراموشکار، غفلت داره. مثلا اینها برای همین بحثی که الان کردیمه که نفس بر اساس ضعفی که داره با بعضی از قوایش که به عالم ظاهر مشغول میشه، از توجهش به عالم باطن ضعف پیدا میکنه، نمیتونه به عالم غیب توجه بیشتری پیدا کنه. ولذا میگیم نفس خوابیده، غافله، غفلت داره، در این حد و اندازه. وگرنه از جنبه فلسفی هیچگاه ذات نفس غافل نمیشه مطلقا. پس این بحث فلسفی با اون بحث قرآنی و روایی و اخلاقی با هم دیگر تنافی ندارن. اینجا میفرمایید نفس ذاتن غافل نیست، نفس هیچگاه بی ادراک نمیشه، نفس هیچگاه از ذات خودش مطلقا بی حضور نمیشه، بلکه علم نفس به ذات خودش دائما باقی و برقراره، چون موجود مجرد عقلیست. موجود مجرد دائما عقل است و عاقل و معقوله. پس اونجایی که حرف از غفلت پیش میاد به جهت اینکه ضعف نفس با بعضی از قوایش که در نشأه طبیعت مشغول میشه، این اشتغالش به نشأه طبیعت موجب میشه که ضعف نمیتونه با غیب عالم ارتباط برقرار کنه. ولذابش میگن آقا فراموشکار نباش، عالم دنیا تو رو نگیره، در نشأه طبیعت توقف نکن، رویت رو به سوی ماورای طبیعت کن. این اندازه. وگرنه اگر انسان کامل باشه، انسان کامل از توجهش با عالم طبیعت، حضور و توجهش به ماورای طبیعت هم منقطع نه تنها نمیشه، بلکه مطلقا در تمام شؤونش و آثار وجودیش در حضور تامه و حضورش هم به هم نمیخوره. و نمازم بخونه، به فقیر کمکم بکنه، حضور خودشم داشته باشه، با ملائکت الله هم حرف بزنه، از توجه به ملائکه از عالم ماده هم بی توجه هم نشه، از توجه به عالم ماده از عالم عقل هم بی خبر نباشه، از توجه به عوالم، از توجه تام ذاتیش به ذات مقدس حق هم کاسته نشه، که یکی همه جایی بشه، همه جایی یکی باشه، هو الکل فی وحدتهی باشه، همون طوری که خدایش قل هو الله احد الله الصمد است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، نفس این آقا هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن باشه، یا من لا یشغل هو شأن عن شأنم باشه، حرف درست حل بشه. یه وقتی 4 تا مسائل اخلاقی میشنون، بعد مباحث رو به طور دقیق حل نفرمودن و فرمایشات پیش میاد، حالا سوال ها میکنه و معلوم تمام این سوال ها همه زیر سر حرف نشنیدنشه. و تازه هم که بهش جوابم بدی، چون روی اصول حرف نشنیده پیاده نشده، باز میبینه که جواب تو رو میگیره، به نفس خودش قیاس میکنه، میگه پس اونجا چرا اینجوری شده. اینا همه این سوالات زیر سر اون ضعف نفسشه، چون خودشو درست نساخت و نشناخت و نمیدونه کجاییه، از این سوالات پیش میاره. وگرنه اونها که به دقت حرفا رو طی کرده باشن، سوالاتشون به شدت کم میشه، اونم به خصوص اگر اصل توحید صمدی براشون حل بشه و معرفت نفس درست حل بشه. خواب فقط در عالم طبیعت است، بدن میخوابد نه روح، و چون روح در عالم خواب نیست بیکار نیست و خوابهای خوش میبیند و معارف شگفت تحصیل میکند و در بیداری هم از تنویم مغناطیسی و از انصراف بدن انتقال به معانی و حقایق پیدا میکند، پس مکمل وی که معتی و مفیض اوست نیست بیدار است و خواب و غفلت در او هم راه نداره. چون بر اساس بحث‌های قبلی فرمودید انسان که خواب نداره، پس دائما در حال تعقل، در حال تخیل، در حال ادراک. وقتی ادراک میکنه، صور ادراکیه را مطلقا موجود مجرد عقلی بهش میده. والحق انفاز من القدس صور، در جلد اول داشتیم دیگه، در جلد اول درس 50 بود 49 اونجا، فرمایش جناب مرحوم حاجی سبزواری رو خونده بودیم که حق این است که والحق انفاز من القدس صور، حق این است که تمام صور علمیه رو از ماورای طبیعت به انسان افاضه می کنن. خب اگر نفس شبان روز و در تمام شؤونش هیچگاه خواب نداره و دائما بیدار است، دائما در حال ادراکه، در حال انتقال از ظاهر به معنا هست و دم به دم به او علم اعطا می شود، پس معلوم میشه اونی که اعطا کننده علم است، که مکمل نفس و مخرج نفس از نفس به کماله، پس او هم هیچگاه خواب نداره. اینطور. و در بیداری چه؟ پس مکمل وی که معتی و مفیض اوست نیز بیدار است و خواب و غفلت در او همراه ندارد، چنان که گفته ایم خواب از اوصاف تن است. و اون که همواره آگاه و پیوست بیدار است حیات محض. اینم یک اصلیه، این الان اصلیه. پس نفس دائما بیداره، هیچگاه به خواب نمیره. غفلتی هم که گفتیم خواب نفسه، مراد از غفلت، غفلت نه به معنای این باشه که نفس از ذات خودش غافل بشه و نسبت به ذات خودش علم نداشته باشه، این هم معنا نداره، اینجوری غفلت هم نداریم. بلکه غفلت نفس برمیگرده به این که اگر نفسی ضعیف باشه، از توجهش با قوایی به عالمی میبینید که از توجه او با قوای دیگر از عالم دیگر کاسته میشه، ضعیف میشه. که اگر همین رو چطور در امور ظاهری ورزش میکنه قوی میشه، در امور باطنی هم ورزش بکنه قوی میشه. اسم این ورزش رو هم عرب میگذاره ریاضت، ولذا میگیم فلانی در حال ریاضت کشیدنه. یعنی چه؟ داره چله میگیره، داره ذکر داره، شب داره، خلوت داره، سکوت داره، نماز شب میخونه، مراقب خودش است، صادرات و واردات دهنشو میپاید، حرف زدنهایش را، دیدنهایش را، مثلا خورد و خوراکش را. اینا یعنی چه؟ یعنی این آقا داره ورزش میکنه. مثل اون مثالی که تازه راجب اون شعبده باز زدیم، اون قبل از این که ورزش بکنه اینجور نمیتونست کار کنه، اینجور نمیتونست بپره، اما حالا که ورزش کرده الان این قدرت در نفس او پیدا شد. اینجا ما چون ورزش نداریم، مثلا میبینید با دیدن و شنیدن اینجا اونچنان مشغول میشیم که نفس ما از اون توجه به بالاها تضعیف میشه. اگه ورزش بکنه، ورزش کردنش هم راه شرعی داره. اینجا دو جور میتونن افراد ورزش کنن، یکی ورزش غیر شرعی، دیگری ورزش شرعی. اونی که به ما فرمودن سیر سلوک کنید، راه عرفانی در پیش بگیرید، سیر عملی بفرمایید، عرفان عملی رو پیاده کنید، ریاضت بکشید، شب داشته باشید، خلوت کنید، سکوت بگیرید، غذا مثلا روزه بگیرید، بچه، اینها همه اسمش است ریاضت، ریاضت به عرفان عملی. اما عرفان عملی و این ریاضت باید بر اساس دین باشه. من و شما مقیدیم. حالا چرا باید بر این اساس باشه؟ دلیل داره. در اون بحث انسان در عرف عرفان هم تا یه حدی بعضی از حرفا رو زدیم. اگر نه ریاضت شرعی نکشه، میخواد ریاضت غیر شرعی بکشه، هم اتفاقا خبرهایی پیدا میشه. گاهی از غیبا خبردار میشه، گاهی از افراد، اشخاص، از حالاتشون، زندگیشون، چهشون، وضعشون با خبر میشه، گاهی چیزایی هم میگه. هست این علوم برای همه راه باز. رمل علمیست دست همه هست، جعفر علمیست همگان میتونن به سویش برن. اونها که با ریاضت شرعی برن طوری به جعفر میرسن، و اونها که از راه ریاضت شرعی نمیرن طور دیگر به جعفر میرسن. مثل این که اینی که دعا میکند و شفا میدهد، و اونی که همین حروف رو بد میچیند و سحر میکند، هر دوتا دارن در حقیقت به سوی یک مقصدی میرن، منتها یکی بر اساس شرعی میره، دیگری بر اساس غیر شرعی میره. ولذا ریاضت ورزش برای این است که نفس از توجه به عالم ماده، از توجهش به عالم ماورای ماده تضعیف نشه. ورزش بدیم نفس را که ضمن این که اینجا هم هست و کسبم داره، کاسبی هم داره، زن و فرزندم داره، ادارهشون هم بکنه، با دوستش هم معاشرت بکنه، با فامیلا هم رفت آمد بکنه، با مردم و خلق خدا دلسوزی هم بکنه و معاشرت و داد و ستد هم داشته باشه، خدمت به خلق هم بکنه. اینها امور ظاهریش، اینها او رو از باطن هم باز نداره. در این حال پیغمبر خدا هم باشه، وحی رو هم بشنوه، قرآن رو هم بگیره، تمثل جبرئیل هم داشته باشه، اون وحی رو برای مردم هم بخونه، به مردم تعالو هم بگه، دستشون هم بگیره، بالا هم ببره. هیچ کدام از اینها او را از امور باز ندارن. اما این ریاضت، ریاضت شرعیه. شرع مقدس گفتن سکوت چیز خوبیه. اجازه میدی همیشه سکوت کنم؟ نه. اجازه میدی همیشه روزه بگیرم؟ نه. اجازه میدی همیشه مثلا گرسنگی داشته باشم؟ نه خیر. سمت و جوع و سحر، اجازه میدی که هر شب تا صبح بیدار باشم؟ نه، نمیدی. اینه که فرمودن سمت و جوع و سحر و خلوت، این چارتا باید به اعتدال باشه، نه اینکه مطلقا سکوت کنه، دهنو ببنده، اصلا با هیچ کسی حرف نزنه، با سایش هم قهر باشه، اجازه نمیدی. رو دلسوزی خلق خدا باشی، با مردم حرف بزن، مگه مردم من بد آفریدم؟ پس به اعتدال، سکوت به اعتدال، خلوت باید به اعتدال باشه. حق زن و بچه رو بسوزونه که میخوام خلوت کنم، نمیگذارم. هر شب بشینه وقت وقت گریه کنه، دل زن و بچه رو داره پاره میکنه، اجازه میدی؟ نه خیر. اجازه میدی از اینجا شهر و خونه و مردم همه در بروم، برم پشت کوه خلوتی بکنم که هیچکی نباشه؟ اجازه نمیدم. نه اینکه گهگاهی ندم، اما اینجوری به دلخواه خودت هر موقع تصمیم بگیری اینجوری هم نه. این چارتا به اعتدال. ذکر به دوام رو چطور؟ نه، اون رو دائما در حال توجه به من باش، این نه، این دائمی باش. خوشا آنان که دائم در نماز. کسب بکن به یاد من، زن و بچه تو خدمت بکن به یاد من، چون من امر کردم. چشم، زندگی تو اداره بکن. چشم، همین که داری به دنبال زندگی میری، به چشم گفتن امر خدا ذکره، داری بیل میزنی ذکره، خرید و فروش کسب حرام دو حلال داری ذکره، زن و فرزند رو خدمت میکنی ذکره، هر چه رو از این چارتایی که بهت امر کردیم انجام بده، اینا همه رو به یاد من انجام بده، همه ذکرن. این میشه ریاضت شرعی. این ریاضت شرعی باعث میشه که نفس از غفلت به در میاد. غفلت به در میاد یعنی چه؟ نه اینکه از جنبه فلسفی نفس از ذات خودش غافل بود و بیداری نداشت، علم و شعور و حیات نداشت، بعد الان تازه داره بیدار میشه، نه. این به این معناست که با قوای ظاهر به اینجا مشغول بود، ضعیف شد، نمیتونست با بالا ارتباط برقرار کنه، الان بهش راهی دادیم، ریاضت شرعی دادیم، داره یواش یواش بیدار میشه انشاءالله، که هم با این جایی ها باشه هم با اون جایی ها باشه، و تمام عالم هم عالم خداست و همه جا رو هم او آفریده و خلق کرده، چه اینجا باشه مخلوق اوست، چه عوالم دیگر باشه مخلوق اوست، در همه جا هم یک حقیقت در تجلیه، فرقی نداره اینجا باشه یا عوالم دیگر باشه. این میشه ریاضت شرعیه، او رو از غفلت به در میارم. ریاضت غیر شرعی اینه که نخه گوش به حرف دین خدا نده، هر جور خودش بلنگواز میخواد، مثلا یا بره چهار تا پیش مرتاض و چهار تا افراد معرکه‌گیر و امثال اینا دستوراتی بگیره، هر جور دلشون میخوان، بله خبرهایی هم میشه به دنیایشون هم میشه گاهی برسن، برای مردم معرکه هم میشه بگیرن، اما ریاضت ریاضت شرعی نیست. ولذا ریاضت در اصطلاح فارسی ما یعنی ورزش کردن، نفس رو ورزش دادن تا از توجه به عالم ماده از عالم غیب انصراف پیدا نکنه، به طور کلی این سویی نشه. روی این حساب پس از جنبه فلسفی ذات نفس حیات محضه. حالا تا نفس با این ظاهر انصراف داره از باطن، میگیم غافله. اینجا میشه دنیا. این اصطلاح چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نه لباس و نقره و فرزند و زن، اینا که دنیا نیستن، اینا مخلوق خدا هستن. مخلوق خدا رو تو چیکار داری؟ این زن را، این زن دختر را، پسر را، جوان را، خوشچهره را، سیاه را، سفید را، عرب را، عجم را خدا آفریده، مگه تو آفریدی؟ چیکار است؟ اینا که دنیا نیستن. چیست دنیا؟ از خدا غافل شد. حالا که از غفلت به در آمده، میبینی ذات او حیات محض، پس حالا شده آخرت. آخرت یعنی همین شخص از اون مرتبه یه چیز دیگری شده. حالا که شده ان الاخرت لهیل حیوان. اینها تفسیر انفسی بحث دنیا و آخرته، نه اینکه حالا حتما به زور بگیم این الان دنیاست، این سنگ و چوب و این آب و خاک اینا دنیا هستن، منتظر باشیم تا یک روزی در دور همه عالم رو از بین ببرن بعد یه چیز دیگری برپا بشه به نام آخرت. شما اگه دنیا و آخرت انسان رو میخواهید، پس راجع به انسان بحث کن. اگه دنیا و آخرت راجب عالم رو میخوای بحث کنی، پس به خودت بحث رو متوجه نکن، راجب دنیا و آخرت عالم بشین بحث کن. ببینیم بحث دنیا و آخرت مربوط به انسانه یا مربوط به عالمه. اینه که وقتی که اینطوری شد، اون که همواره آگاه و پیوسته بیدار است، حیات محض است، یعنی نفس ناطقه. پس نفس ناطقه و مخرج او صرف حیاتن و حیات همون شعور و آگاهی است که همیشه نفس به ذات خیش آگاهه. ولذا به تعبیر مولوی، ای برادر تو همون اندیشه ای. اندیشه آگاهی، بیداری، علم، شعور، حیات محض. پس انسان یعنی چه؟ انسان یعنی علم، یعنی حیات، یعنی صرف حیات، یعنی شعور محض و یک پارچه در حال ادراکه. حالا یا در نشأه طبیعت یا در عوالم دیگر، یا در بیداری ظاهری یا در خواب اونطوری ظاهری، یا در اینجا یا بعد از مرگ، فرقی نمی کنه. انسان یک پارچه در حیات محض. اگر توجه به حیات محضش داشته باشه میشه ان الاخرت لهی الحیوان. اگر نخیر، از اون حیات محضش خودش غافل بشه، همش توجهش را به این نشأه طبیعت کنه، این شخص دنیاییه، این شخص دنیا زده است، این انسوییه، این خاکیه، این به این معانیه، حرف حل بشه تا فردا.